بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. تغییر یه وقت به این است که در عالم هستی تغییر پیدا میشه، یعنی یه چیزی موجود نبود و موجود شد، این یک تغییره. یا به تعبیر دیگه یک کون تام، یک حل بسیطه. قبلا سالبش صادق بود، حالا موجبش صادق. قبلا مخلوقی نبود، بعدا مخلوقی موجود شد. خب این تغییر دیگه، تغییره یعنی در عالم وجود تغییر پیدا شده، به جای یک عدمی وجودی آمده. اینجا البته تغییری هست که خروج از قوه به فعل نیست. بله؟ بله. این برای اینکه چیزی موجود نبود که بگیم این یه حالتی رو داشت یا نداشت و دارا شد، یا داشت و تغییر کرد یه حال جدیدتری یا حال خلاف اون رو پیدا کرد. اینطوری نیست. اینجا خروج از قوه به فعل نیست ولو تغییر هست. اما از این که بگذریم، تغییر اگر به این صورت شد که یه موجودی که به صورت به تعبیر دیگه کانه ناقصه شد، موجودی حالی رو نداشت، وضعی رو نداشت، کیفیتی رو نداشت، اینا همه به یه معنا به کار من میبرم، یعنی وصفی را نداشت و موصوف و بعداً موصوف به اون وصف شد. این دومی امکان نداره مگر اینکه خروج از قوه به فعل باشه. چرا؟ برای اینکه وقتی یه موجودی وصفی را نداشت، میگیم خب در اون حالی که نداشت وصف را، قوه داشتنش را داشت یا اونم نداشت. همون وقتی که وصف را نداشت، اگر شما بفرمایید قوهش را نداشت، یعنی چه؟ یعنی نمیتوانست دارای این وصف بشه. بعد میگید خب دارای وصف شد، این میشه تناقض، یعنی در عین اینکه نمیشد بشه شد. تناقض همینه که یه چیزی که شما مدعی شدید، ملتزم شدید که نمیشه، در عین حال نمیشه نبود، چه برای اینکه شد. هم نمیشه هم میشه. میشه بهترین دلیل برای میشه چیه؟ شدنه. پس در هر جا دیگه این هیچ موردی نداره که بشه بگیم در اونجا خروج از قوه به فعل نیست. پس میگیم اگر یه موجودی هست، خدای متعال بود، ولی به قول آقایون تجلی نکرده بود، بعدن تجلی کرد، میگیم خب او که تجلی نکرده بود آیا میشد تجلی بکند؟ یعنی درش این قوه بود که تجلی بکند یا نه اصلا قوه تجلی درش نبود، یعنی نمیشد تجلی بکند. این قوه به همون قوه است، هیچ فرقی نداره، مگر فکر مشائی رو پیدا کنه. فکر مشائی میگه اصلا قوه یعنی ماده، قوه برمیگرده به ماده، یعنی شأنی از شؤون ماده. این حرف اصل حرف مشائی رو پس باید بحث بکنیم. اونو اول میخواید بحث کنیم. خود مشائین گفتن که قوه به دو معنا به کار میرود، یکی همون هیولا یا قوه جوهری که یک امر مبهم است و هیچ تعینی نداره، قوه است. اگه کسی بپرسه قوه چی، نمیشه بگی مگر آن وقتی که این هیولا یه صورتی بیاد روش، اون صورت با خودش یه اعراضی رو میاره که یکی از اون اعراض استعداده و اون استعداد با قوه جوهری که مال هیولا هست این فرق اساسی رو داره، که قوه هیولا مبهم بود، نمیشد بگی قوه چی، ولی این استعداد متعینه. چرا؟ چون این صورتی که اومده استعداد، استعداد وقت یعنی چه؟ یعنی استعداد اولا عرضی نه جوهری، ثانیا قوه است که متعین جهتش، میگه قوه فلانو داره، ثالثا قوه قریب و بهش میگن استعداد، نه هر قوه ای را، چون اینه که متعینه. میگه آقا اگر این مثلا فرض کنید دانه گندمه قوه این رو دارد که بشود یک خوشه گندم، این رو بهش میگیم استعداد یا قوه غریب. ما با مشائین در اون قوه به معنای هیولا در اصلش خیلی ها با این مخالفن، از جمله استاد شهید مطهری قدس الله سره هست، جناب استاد آیت الله مصباح هست. یه وقت بنده با جناب استاد آیت الله جوادی دامت برکاتو یه خورده راجع به این خواستم دنبال کنم، یه تبسمی فرمودن و فرمودن که استاد ما هم قائل به هیولا نبود، مرحوم آقای الهی قمشه‌ای رو فرمودن ایشون. خب حالا اون اگه بخواید میشه بحث بکنیم که اصلا این حرف نامعقولیه که مشائین گفتن به نام هیولا، گفتن یه چیزی ما داریم موجوده، جزء خارجی جسم، جسم در خارج مرکب است از دو جزء، برای اینکه یک جزء است که متکفل فعلیت جسمه، یک جزء هم هست که متکفل قوه های جسمه، و این جزئی که قوه است قوه محضه، هیچ فعلیتی نداره. این خب اشکال اساسیش همینه که چطور موجوده یه جزء، جزء یعنی مغایر با اون جزء دیگه ها، جز یعنی مغایر با کل ها، که به همینا ملتزمن، میگن این جز مغایر با اون جزه، ولی در این حال موجودم هست اما فعلیت نداره. این موجوده و فعلیت نداره، این یه تناقض توش، چون موجودیت با فعلیت مساوقه، نمیشه بگی یه چیزی موجوده ولی حال منتظر باش، فعلیت نداره یعنی الان چیه؟ نیست. این نیست و هسته، این تناقضه. این حالا یه حرف دیگه.
بچه ببین مبنای خودتون هم میکنم. نه اینکه حتی مرازان مرازیت رو. که بقا خب ما حتی وقت خدا اراده میکنه دوباره میتونیم بگیم آقا اینجا مثلا، یعنی شما میگید که حتی اراده هم نمیکنه.
بله ما میگیم اراده نمیکنه.
یعنی فقط اون صفات در واقع فعل رو که صفات حقیقی
نمیدونی؟ نه صفات حقیقی میدانیم، ولی میگیم اراده کردن در ما عبارت است از چی؟ از این که خود من که اینجا نشستم الان هیچ چیز رو فکرش رو نکردم تا اراده بکنم. خیلی چیزا هست اصلا تصورش هم نکردم، ولی بعد از این که شما یه توضیحی دادید و فهمیدم، تصور اون فعل برام شد، وقت احیانا ممکنه اراده کنم که اون کارو انجام. این اراده یعنی اون تصمیم، اون آهنگ فعل رو کردن، یعنی همون قصد، یعنی همونی که گاهی از تعبیر میشه به عزم، گاهی تعبیر میشه به اجماع، گاهی هم تعبیر میشه به همین اراده و قصد. این در خدا نیست. این اراده که یکی از مقدمات فعل شمرده اند، گفتن فعل اختیاری یکی از مقدماتشه، که البته خود این حرف هم درست نیست. اگر کسی گفت یکی از مقدمات فعل اختیاری اراده است، مثل آخوند صاحب کفایه باید به یه قلم اینجا رسید و سر بشکن. چرا؟ برای اینکه وقتی گفت یکی از مقدمات فعل ارادی اختیاری اراده هست، طرف میپرسه که خب وقتی اراده کردم که کار دست من خارجه، باید انجام بشه. قبلش چی؟ من مختارم اراده کنم یا مختار نیستم؟ سلام علیکم، عساکم الله الخیر. حال ما رایتون خواهیست اراده حال ما رایتون خواهیست. بله، جناب آقای حسینی یه سوال از دیروز پرسیدن، حالا با عزتون فرمودن که این تجلی خروج از قوه به فعل نیست. من عرض کردم که اگه تغییری در عالم باشه دو جوره: یک تغییر به صورت کون تام، یعنی یه چیزی تو عالم نبود به وجود اومد، اینجا خروج از قوه به فعل نیست. چرا؟ اصلا چیزی نبود که بگیم قوه شو داشت. مگر تحلیلی که قوه اونجا به معنای امکانه، اون معنای دیگه ایه، این باید شی ممکن باشه تا بعد موجود بشه، اگه ممکن نباشه موجود نمیشه. اونجا البته خروج از حالت امکان به حالت فعلیت، این اون خروج از قوه به فعلی که محل نزاعه نیست. لذا میگیم اینجا قوه لازم نیست، خدای متعالی موجود رو ایجاد میکنه در حالی که قوهش قبلا نبود. فلاسفه میگن همه موجودات مجرد اینطوری هن و ماده و صورت اول هم همینطوره. اون اولین موجودی که خلق شد که از تحولات او این عالم به وجود اومد، اون خود اولیه دیگه قوهی نداشت، چون چیزی نبود که قوه او رو داشته باشه.
در مورد خود خدای سوال نمیشه که قبلش میتونه این کارو بکنه یا نمیتونه نسبت خلق کرد، بعد اون قوه رو دوباره اینجوری بهش نسبت بده.
حالا عرض میکنیم، خب حالا این یه نقضه، بذارید بعدن، این الان دیگه قاطی میشه. پس این رو عرض کردیم که در اونجا خروج از قوه به فعل نیست. ولی اگر شما فرمودید که یه موجودی یه جوری نبود و شد بشم اونطور، میگیم که اگر شد، حالا چون اون اشکالو کردید من اینو توضیح بدم، یه چیزی شد که این شی امر موجود واقعی ها، شما میگید تجلی نکرده بود، پس این موجودات واقعی در ظاهر نبودن، پس کجا بودن؟ در باطن بودن و بعد اومدن در ظاهر. این موجودات یعنی چه؟ یعنی از اولین مخلوق تا آخرین مخلوق اینا ظهور کردن. این خوب، این موجوداتی که در کمون بودن، به قول شما در ذات بودن دیگه، عین ذات حق بودن، چنان که الان هم عین ذات چیه؟ حق. چون اون وحدت شخصی وجود را به هیچ وجه شما حاضر نیست که از دست بدید. خب اینهایی که در باطن ذات بودند و موجود حقیقی هم میگید هستن، میگید چشم من اینطور نیست که اینطوری میبینه، حالا یه وقت وحدت وجود رو اونطوری که جناب شهید مطهری قدس الله سره تفسیر کرده، میگه این ظهور برای منه، یعنی من اینطور یکی میبینم در حالی که واقعا وجود خودم هست و منم غیر خدا هستم و خودمو نمیبینم. این البته یک کمال متوسطی هست و درستم هست. این مثل یه عاشقی میمونه که وقتی وارد یک مجلس بسیار عظیم هم که میشه فقط معشوقش رو میبینه و اصلا کسی دیگه به چشمش نمیاد، به خاطر اینکه عشق او رو جهت داده، او رو محصور کرده، نگاهش رو به چی؟ به معشوق. اگر این طور باشه این حرف درستیه، ولی شما که اینو نمیگید، شما میگید خود اون موجود که اسمش الله تعالی هست در ذاتش کامن و نهفته بود چی؟ همه این موجودات. ولی بعدن این موجوداتی که در ذات او نهفته بودن، یعنی باطن بودن، چی شدن؟ ظهور کرد. خب اینجاست که گفته میشه که پس این موجود یک وصف جدید حقیقی پیدا کرد. به من ربطی نداره، اصلا منی که نیست، خود او هست که در درون حقیقتی را داشت و حالا همون را که در درون داشت چیکارش کرد؟ ظاهر کرد. خب میگیم این موجوداتی که ظاهر شدند امر حقیقی هستند یا نیستند؟ هست. اینا میشد ظاهر بشن و بعد ظاهر شدن یا نمیشد؟ میفرمایید میشد. خب میگیم خروج از قوه به فعل میدید، یعنی همین، یعنی اینکه شما تو اتاقتون بودید میشد بیایید تو بیرون اتاق و آمد. شما میفرمایید که خب چیزی به او افزوده نشده. میگم چیزی افزوده نشده، ولی این که اون باطن رو اظهار کرده، این خودش یه تغییر نیست؟ آیا الان که اون باطن اومده در ظاهر، ظهور کرده به قول شما و تجلی کرده، آیا قبلن هم این موجود، این باطنه که عین این شخصه، این شخص وجوده، این در باطن بود و حالا چی شد؟ اومد در ظاهر. این یه واقعیت حقیقی فعلا به عنوان ظهور، انکشاف، تجلی محقق شده که قبلا نبود یا نشده؟ شده.
شبه دلیل هم داریم برای این تغییرات که افزایش نیست، این هم محاله برای خدا؟
نه این افزایش نیست، بله، ولی تحول چیه؟ هست. تحول یعنی یه حال داشت این موجود که این ظهوراتش کامن بود، یعنی ظهورات نبودن، ظهورات که عین او هستن، و حالا یه حال جدیدی پیدا کرده. یه دلیلش اینه که خب حالا واجب کدوم یکی از این دو حالت؟ دو تا حالت که عین هم که نیست، بله؟ واجب اون حالت سابقه، و چرا تغییر کرد؟ اصلا تغییر با وجوب منافات داره. چرا؟ چون میگه این موجود اونطوری که بود قبلا واجب الوجوده. خب اگه اینطوری که بود قبلا واجب الوجوده اگه تغییر کرد، معناش چیه؟ معناش چیه که اون وضع دیگه نیست، الان یه وضع چیه؟ جدیدیه. خود شما قبول ندارید که اون کامن ها اومدن ظاهر و اینایی که الان ظاهرن قبلا ظاهر چیه؟ نبودن. خب میگیم اگه اینها که قبلا ظاهر نبودن واجب بود، چون واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، پس چرا تغییر کرد؟ چرا اونی که واجب بود از بین رفت؟ اگه واجبه که نمیشه از بین بره، واجب یعنی ضرورت وجود داره من دون ای قید و شرطن، یعنی هیچ بله؟
نصلیه واجبه، این تنزله.
خب مهم درسته تنزله، ولی خب این تنزل همونه یا یه چیزی غیر اونه؟ آها، اگه تنزل همونه پس این همونی که تنزل نکرده بود واجب بود، یا همونی که تنزل کرده واجبه؟ خب همونی که تنزل نکرده بود واجب بود. خب پس حالا که تنزل کرد که اون نیست، که یه موجود دیگه. بله؟
اشکال به وحدته، ولی اشکال به این
خب بله آقا، اشکال به وحدت. میگیم نمیشه شما بگی یه موجوده، وحدت رو بخوای حفظ کنی، در نهایت بساطت که اسمشو میذاری وحدت حقه حقیقیه، که ما هم اینو قبول داریم، میگیم آقا وحدت، وحدت حقه حقیقیه است، این مورد نزاع نیست، اینو فیلسوف هم از روز اول میگفت، این چیزی نیست که تازه در اومده باشه. فقط شما میگی این واحد به وحدت حقه حقیقیه، این تنزل قبلا نکرده بود، تنزلی که عین خودشه ها. اون فیلسوفی مثل مشام میگه تنزل نکرده بود ولی حالا کرد، ولی تنزل صفت فعله و صفت فعل عین فاعل نیست، یا به تعبیر دیگه حقیقتی، حالا ما اگه باشیم نمیگیم اینه، اما حقیقتی ندارد در وجود فاعل. این همونی که الان سوال کردی، میشه یه صفاتی که خودش یه حقیقت اضافه‌ای نداره پیدا بشه؟ میگیم بله میشه. حالا این سوال اخیرتون، همه صفات فعل عین فاعلن، یعنی چه؟ یعنی وقتی یه مخلوقی پیدا شد، اونجا شما دارید عالمی که مخلوقه، این عالم یعنی ما یعلم و به الله، این علامت خداست، ما یعلم و به، یعنی هر که به این نگاه کنه علم به حق پیدا میکنه. خب یه الله تعالی هم بود، اون الله این رو مخلوق ایجاد کرد، این شد مخلوق، او هم شد حالا خالق، شد. این ما میپذیریم و بایدم بپذیریم. چرا؟ برای اینکه اگه مخلوق بودن عین وجود این معلوله، خالق بودن هم باید عین وجود چی باشه؟ خالق باشه. چرا؟ برای اینکه اگه خالق بودن بخواد یه چیزی باشه غیر وجود خدا، و سوال میشه که خود این چجوری پیدا شد؟ به جای عالم چی میاد میشینه؟ اول اون خالق بودنه میشینه. میگیم خدای متعال این خالق بودنه رو چجور به وجود آورد؟ وقت پس بعد یه خالق بودن دیگه‌ای باشه که این خالق بودن رو چکار کنه؟ به وجود. میگید نه آقا، خلق عبارت است از این که این موجود انشاء کرد این رو. انشاء یعنی چه؟ یعنی جعل بسیط، یعنی همونی که الان داشتیم اول بحث میگفتیم، عدم عالم بود، حالا وجود عالم اومد، الله بود با عدم عالم، حالا شد الله، دست شما درد نکنه، با وجود عالم. خب میگیم وقتی خدای متعالی عالم رو خلق کرد، عالم به وجود آمدنش عین مخلوق بودنشه، یعنی این صفت رو با خودش میاره، یا باید نیاد، یا وقتی اومد باید با وصف مخلوق بودن چیه؟ بیاد. ازا میگید مخلوق بودن عین ذات اینه. مخلوق بودن یعنی چه؟ یعنی وابسته بودن به او. یعنی این یه وجودیست وابسته، پس این وجودش عین وابستگی به حق، عین ربط به این معنا که من دارم میگم درسته، اما سه معنا داره حالا این وجود معلول عین ربطه. اینی که ما الان عرض میکنیم یعنی یه موجودیه برای خودش، ولی از حین تولدش چجوری متولد شده؟ وابست. چرا؟ چون مخلوق یعنی همین، مخلوق یعنی یه چیزی که یکی دیگه باید او را به وجود بیاره، پس وجودش وابستگی به او داره. خب خالق هم یعنی همون موجودی که این به او وابسته. صفت خالق رو خدای متعال پیدا کرد، ولی خالق و همه صفتهای فعل مثل قریب، خدای متعال وقتی هیچی نبود قریب هم نبود. چرا خدا قریب نبود؟ چون قریب هم از مقوله اضافه است، حتما باید یه موجود دیگه باشه بگی این موجود با این موجود قریبه. اما اگه هیچ موجودی نیست خودش چیه؟ قریبه معنا نداره. قریب مثل برادر میمونه، از مقوله اضافه است، یعنی باید یه چیز دیگه وجود داشته باشه که اونم متصف بشه به یه وصفی همون آنی که این موجود میخواد متصف به این وصف بشه. یعنی همون وقتی که این وصف تولید میشه باید اون وصف هم تولید شده باشه. یعنی وقتی خدای متعال میشه قریب، این عالم هم میشه قریب. دوتا موجودن به هم نزدیکن، این همون قریبی تکوینیه که خدای متعال به همه چیز قریبه و همه چیزم به او قریبن. چرا؟ چون تو وجود او هستن. اما خب یه قریب معنوی داریم و اون اینه که این موجودی که همه وجودش وابسته به اوست ادعای انانیت نداشته باشه، یعنی بر خلاف واقع وای نسته بگه من. این خلاف واقعه، واقعش اینه که این عین وابستگی است، معنی نداره مگر وابستگی، عبدیت تکوینی. ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، اون عبد. این داره خلاف اونو ادعا میکنه، پس دیگه این اون قرب معنوی را نداره. یعنی چه؟ یعنی برخلاف واقع داره دروغ میگه، داره خلاف اون چه واقع عالم هست مدعی میشه، اون وقت میشه بعید. این اون بعد دیگری است که مبتلا میشه بهش مخلوق، والا اون قرب تکوینی رو امکان نداره نداشته باشه، چون در وجود حق موجوده، وجود حق در درون و بیرون او هست. خب ولی این دوتا وصف خالق و قریب و هر چند تا وصف فعل که شما اضافه کنید، سوال میشه که عین خداست یا غیر خدا؟ اگه از بنده بپرسم میگم عین خدا. یعنی چه؟ یعنی خدای متعال الان حقیقتاً خالق. خالق بودن با خدا بودن عین هم باید باشه تا شما بتونی بگی الله خالق کل شی. چرا؟ چون این همانیه دیگه، حمل این همانیه. یعنی اون که خداست خودش خالقه دیگه، نه اینکه اون که خداست یه موجود دیگه خالقه، که این دروغه. که اگه شما بگی الله خالقون، معناش اینه که خدا یه موجوده، یه موجود دیگه هم هست خالقه. این الله خالقون نمیشه که. اگه میخواد الله خالقان شما درست باشه و راست باشه، به اینه که خالقیت عین کی باشه؟ الله باشه. یا به تعبیر فنی شما میگید این الله یه مفهوم داره، خالقان یه مفهوم دیگه ای داره. این دوتا مفهوم واقع واحد دارن، یعنی حمل شایع میشه. یعنی این دوتا برهم هم میشن، الخالق هو الله و الله هو الخالق. این دوتا رو که هم میکنید به حمل شایع، یعنی واقعشون یکیه. یعنی چه؟ یعنی همونطور که وقتی میگه الله عالمون، میگه صفت عالمون عین ذات خالقان هم باید بفرمایید چیه؟ عین ذاته. و همطور بقیه هر چیزی که بر خدای متعال حمل شد، یعنی با او هویت داره. وقتی هویت داره باید وجودش با وجود حق عین هم باشه، یه وجود باشه. منتها گفته میشه خب آقا این تغییر نیست، این تغییر نیست. اینجاست که گفته میشه که شما خلق را با قرب را و با همه صفات فعل رو وقتی در نظر بگیرید میبینید مثل برادری میمونه و همه مقولای اضافه رو اینطوری فلاسفه ما گفتن و من نمیگم، مرحوم علامه طباطبایی در همین نهایه در بحث سوم بحث وجود اضافه است، میگه اضافه موجوده. بعد اونجا عین عبارت ملا صدر رو در اسفار میاره که میگه وجود اضافه به عین وجود چیه؟ مضاف. یعنی اون موصوفش. یعنی چه؟ یعنی اینکه من الان که اینجا وایستادم، اگر پدرم در حال حیات بود یا اقلن یه سال نگذشته بود از 9 ماه نگذشته بود از دنیا رفتنش، الان که اون به من بگن شدی تو برادر به خاطر اینکه این پدر در یک جایی یک همسری داشت و الان اون همسر چیکار کرد؟ وضع حمل کرد، من بخوام یا نخوام من میشم چی؟ برادر. برادرم یک صفت واقعیه، یعنی من با اون فرزند متولد شده از یک پدریم، پدر واحد، یک حقیقت واقعیه. این اعتبار نیست که نمیشه بیای یک کسی رو که هیچ رابطه‌ای نداره شما بگی این برادره. نه، باید اون رابطه تکوینی چیه؟ باشه تا بشه برادر. پس من میشم برادر. ولی میگن آقا این صفات، اینا صفاتی هستن که کمال نیستن. اینا تو کلمات فلاسفه ما مکرر اومده، به خصوص در ملا صدر میگه آقا صفات فعلی هیچ کدوم کمال نیست. انما علوه و مجده به علمه و قدرته لا به انه خالق و مثلا قریب و امثال این صفاتی که صفات فعل. اگه این صفت کمال نیست یعنی چی؟ یعنی موجودیتی نداره. کمال نیست یعنی موجودیت نداره، چون کمال با موجودیت مساویه. دیروز عرض کردیم اگه شما گفتی یه ذره وجود داره این خالقون، این باید بپذیری که چیه؟ بپذیری که یه چیزی اضافه شد. و وقتی یه چیزی اضافه شد، پس پیش از این که عالم بخواد خلق بشه، اول باید اون چیز اضافه خلق بشه، که همون تسلسل پیش میاد. پس این صفته در عین اینکه عین الله، ولی تغییر در ذات الله چیه؟ نیست. چرا؟ نه، فرقش با تجلی. حالا شما زود استفاده کردید ولی جوابش اینه که اون تجلیه شما میفرمایید امور حقیقی عینی هستند، یعنی خود شما هستی یا بنده.
تجلی انتظامی شده، انجام مخلوقات حقیقی
خارجی
هستن،
توهمی
که نیستن، مخلوقات.
مخلوقات
هستن که ما خالقیت انتظام
می‌کنیم. اونجا
اون تجلی
خب ببینید فرقش اینه که این مخلوقات که هستن تو وجود حق نیستن. تا چی بشه؟ تغییر. این همونیست که گفتیم اگر در این عالم تغییر شد، تغییر در ذات خدا به وجود نمیاد، چون این تغییر در عالمه. یعنی چه؟ یعنی عالم، این عدم عالم قبلا بود، حالا شد چی؟ وجود دار. اما تو خدای متعال چی؟ تغییری پیش نیامد. اما شما این عالم نیستا، بردی تجلی رو در کمون ذات، میگی آقا یه حقایقی هستن که اون بنده هستم و جناب عالی و تک تک این موجودات. اینا یه حقایق عینی واقعی خارجی هستن، در ذات هستن و کامن. بعد همینا که یک حقایق خارجی هستن، نه منشأ انتزاعشون خارجیه، نه یا یه چیزی خارج از اونها وجود داره که او وقتی موجود میشه اینا متصف میشن به ظهور. نه آقا، خودشون میان در ظاهر در حالی که چی بودن؟ باطن بود. خیلی خوب، همین که شما دارید میفرمایید این احدیت، اینم واحدیت. سوال اینه این واحدیت عین ذاته یا نیست؟ فقط احدیت عین ذاته؟ بله؟ هست. خب واسه شما تغییر رو پذیرفتید. پس این که احد بود و شد واحد یعنی چه؟ یعنی اون صفات همه به نحو اندماجی وجود داشتن، حالا چی شدن؟ همه به نحو انبساطی وجود دارن. چطور تغییر نیست؟ صفاتی که عین ذاتنا و تو ذاتنا و امور حقیقینا، ولی میگی چی شد؟ این پس با اون فرق داره. اینجا اگر تغییری هست، تغییر به این است که یا موجودی به نام عالم مخلوق علامت وجود خدا نبود، بعد موجود شد، شد خدا خالق. تغییر پیدا شده اما تغییر در ذات نیست. تغییر در کجاست؟ در... ولی اونجا شما میگید خود همونی که احد بود الانم خود او هست چی؟ واحد. و خودش هم واحده به وحدت حقه حقیقیه. یه واجب الوجود. ما میگیم خب وضع احدیت واجب بود یا وضع واحدیت؟
اصلا ذات واجب اصلی بود، احدیت و اینا اونها تنزل دیگه،
اینا واجب نیستن. اینا
واجب تنزل پیدا کرد.
نه،
تنزلش تغییر هم بکنه اشکال نداره.
خب تنزلش تغییر بکنه، خیلی عالی. یعنی تنزل را شما غیر خودش دونستید، اشکال نداره. ما اتفاقا همین وسطای حرفا گفتیم، اگه شما گفتید مخلوق تنزل خالقه ولی چی؟ غیر خالقه، که حرفی نداره. این همونی میشه که ما میخوایم عرض کنیم، میگیم آقا الله تعالی خودش هست و خودش، این موجودات هم که همه تنزل او هستند، واقعا تنزل او هستند، نظیر این که گفته های شما تنزل اون علمتونه. یعنی یه علمی دارید که قبل از گفته هست، وقتی هم گفتتون رو گفتید علمه هست. یعنی اینطور نیست که حالا که تا گفتید مثل یه کارخونهی که مواد اولیهش رو تبدیل میکنه به جنس، دیگه اون مواد اولیه در درون هم اون مواد جای موادش نیست، چون کارخونه یه جایی هست که مواد میریزن توش. خب وقتی مواد ریختن تو، از این طرف جنس اومد بیرون، اونجا چی میشه؟ خالی میشه. اینجوری هم نیست، میگیم خدای متعال وجود داشت و انشاء کرد این عالم را. خب این درست آقا، این تنزل اوست، نظیر این که گفته های شما تنزل اون وجود عالم شماست. ولی وجود عالم قبل از تنزل همونه که بعد از تنزل هست. یعنی چه؟ یعنی اون علما مثل اون مواد اولیه تبدیل به جنس نشد بیاد بیرون، اونا سر جای خودش هست، علم شخص سر جای خودش هست، منتها یه چیزی دیگه در عالم محقق شد به نام این گفته ها. ما میگیم بله عالم کلمات الله، یعنی این، یعنی او علم بی نهایتی است که اون علم بی نهایت ازلا و ابدا باقیه، ولی یه موجوداتی هم از علم او نشأت میگیرند، منتشع میشن، یعنی او اونها رو انشاء میکنه. انشاء و فطر یعنی جای اینا خالی بود، عدم بود، حالا جاشون شد چی؟ پر. این البته تنزله، خیلی هم خوبه، اما اشکال کار شما اینه که این تنزله را هم میگید عین چیه؟ حق. چرا؟ چون میخواد یه وحدتی را در هر حال حفظ کنید. میگه اینه نمیشه، این دیگه نمیشه. حالا همه مربوط به دیروز بود والحمدلله. خب من دوستان دیروز تش برده بودن، به نظرم آمد که این دو روز رو دیگه من تقریر نکنم. فکر میکنم این تقریر جناب آقای نبویان گویاست. لذا دوستان از همون ابتدا کتاب با دقت مطالعه بفرمایند، اگر صلاح بدونن حتی با هم مباحثه بکنن و یه جاهایی رو که به نظرشون میاد دیگه این اشکال رو نمیشه پاسخ داد، این اشکال داره این حرف، اونو بیاره اینجا مطرح کنه که بنده اون وقت ببینم که میتونم از این چیزی که اینجا نوشته شده دفاع بکنم یا نه. این طور باشه فکر میکنم این کار پیش میره، و اگر نه حالا این بخوایم از اولش عرض بکنیم، دوستان آمادگی ندارن، من حالا این اولش رو عرض کنم که به نظرم این یه مطلبیه که تو همه علوم به درد میخوره. ایشون یه فصل اولش رو به عنوان توضیح چند اصطلاح گفتن که این اصطلاحات اینطوری که اینجا تقریر شده در هیچ جا بنده سراغ ندارم تقریر شده باشه، خوب تقریر کرده ایشون. و این نه این است که یه چیزی هست که کسی اون رو خودش اصطلاح کرده، چون با اصطلاح کردن که خب هنری نیست. من امروز میگم آقا من به اصطلاحاً به وجود میگم عدم، هر وقت گفتم عدم یعنی همین وجودهای مخلوق، که عارف در حقیقت داره یه همچین چیزی میگه، میگه هر وقت من میگم عدم یعنی همینا، ما عدم هایی، هستی ها نما یعنی هستی نمایی عدم. خب میشه اصطلاح کرد، اصطلاح هم باش کسی دعوا نداره، ولی اونی که اینجا اومده اصطلاحی که نیست که بنده در آورده باشم، بلکه این چیزیست که از فرمایشات قوم استفاده میشده، ولی اون که خودشون به این ترتیبی که اینجا آمده در کلماتشون ما که ندیده ایم، و اونها اینه: در اصول در علوم دیگه هم خوب به کار میره، ولی خب یک لفظ داریم هممون میدونیم، اول منطق هم میگن آقا برای یه موجود 4 وجود میشه فرض کردی، یکیش هم وجود لفظیه، وجود لفظی که وجود اون نیست بلکه چیزیست که اونو به ما نشون میده. وجود لفظی یعنی تا لفظ رو گفتی ذهن شخصی که لفظ رو میشناسه، وضعش رو خبر داره، با این لفظ و با این وضع آشناست، خود به خود منتقل میشه به چی؟ به اون شی. اگه اسم بچه من زید بود، تا گفتم زید مادرش و خودم و بچه همه منتقل میشن به چی؟ به اون شخص. اگه اسم این جنس که توی حوزه و مثلش هم تو دریا هست، مثلش هم تو حوزه همسایه هست، مثلش هم توی اون پارچ هست، آب، تا لفظو گفتی ذهن منتقل میشه به اون آب. این وجود ذهنی اونه فقط معناش همینه، یعنی جوری هست که وقتی اینو شما وقتی وجود لفظی اونه، یعنی جوری هست که وقتی این گفته میشه منتقل میشند کسانی که شرایط رو دارند، منتقل میشن به اون، والا یک شی فقط یه وجود بیشتر نداره و اونم همون وجود خودشه که وجود عینی بهش میگن، وجود خارجی بهش میگن، نه اینکه اینم یه وجود باشه برای اون، که این وجود اون نیست، این لفظه. پس لفظ که معلومه، لفظ یعنی همون صوت موضوع برای معنا، یه صدایی است که وضع شده برای معنای بودن، صوت اهم از لفظ. یه مفهوم داریم، مفهوم چیه؟ مفهوم یعنی علمه حصولی به شی. شما وقتی لفظ آب گفته میشه، اگه هیچ تصوری از آب نداشته باشید هیچ فایده نداره این لفظ براتون. مثل اینکه فرض کنید یه چیزی در این عالم کشف شده که فقط این گوینده اونو میشناسه و بنده که شنونده هستم نمیشناسم. اون گوینده براش یه لفظی هم وضع کرده، تا لفظشو میگه شما چی منتقل میشه؟ بله؟ به جای منتقل نمیشید. چرا؟ چون تصوری از اون شی ندارید و خبر از وضع این لفظ برای اون چیزی که شما تصور کرده ایدم ندارید. پس مفهوم عبارت است از علم حصولی به شی که برای انتقال از لفظ به معنا این باید باشه. یعنی تصوری از اون شی باید داشته باشید، یعنی شما یه فهمی داشته باشید، یه علم حصولی به اون شی داشته. این هم علم حصولی به شیه. و یکی هم معنا. معنا یعنی چه؟ یعنی همون شیعی که لفظ برای آن وضع شده. بله بعضی گفتن لفظ وضع شده برای مفهوم، ولی درست نیست. در اصول این فرمایشو کردن، میگن لفظ آب وضع شده برای مفهوم آب. میگیم شمایی که میگی اگه همونی که اول گفته اند و شما هم مکرر تکرار کرده اید رو بیارید، اون درست. لفظ وضع شده بر معنا، میگن معنای موضوع له، نگفتن مفهوم موضوع. یعنی چه؟ یعنی شما وقتی فرزنددار میشید اسم حسین رو وضع میکنید برای چی؟ برای اون تصور خودتون از فرزندتون، یا وضع میکنید برای کی؟ برای این فرزند توی گهواره. لفظ وضع میشه برای این شخص خارجی، لذا میشه جزئی. میگید آقا این لفظ جزئیه، معناش هم جزئیه. چرا؟ چون مقصود از این همین شخص خارجی، قابل صدق بر کثیرین نی. لفظ وضع میشه برای معنا، یعنی اون چیزی که این تصوره حکایت از اون میکنه، شیعی که لفظ برای اون وضع شده و مفهوم از آن حکایت داره. اون تصور من از فرزندم، تصور من از آب، حکایت از چی میکنه؟ از اون که اسمش معناست، یعنی از اون آب. آب یعنی اون حقیقتی که تو دریا هست و تو حوض هست و این. لذا وقتی شما میگید جعنی به ما، که منظور نیست که یعنی مفهوم آب و برام بیار. منظور چیه؟ معنا رو بیار، نه مفهوم رو. معنا یعنی اونی که این مفهوم داره ازش حکایت میکنه.
شما اگر کرد جا متعلقه برای توصیفایی یه شیعی برای شما بکنم، شما اصلا نیدیدون شیعی، بعد بگیم یه لفظی برای شما، برای مفهومش لفظ
قرار
بدید.
نه نه، چون مفهوم خوبه، باشه ندیده باشم، ولی شما وصف کرده اید، میگم توصیف غلط، شما وصف کرده اید یه چیزی رو، با چه الفاظی وصف کردید؟ الفاظی به کار بردید دیگه. این الفاظی که شما اون شیعی رو که خودتون میشناسید به قول خودتون و منم اون رو ندیدم، همه اینا درست، با اون الفاظی که برای من اونو وصف کردید، اون الفاظ رو من معناشو بلد بودم یا نه؟ بلد بودم؟ این معانی بر اون شیئی که شما میشناختید منطبق بود یا نه؟ خب وقتی گفتید پس منم شناختم به همون مقدار که شما شناختید. فقط شما دیده اید، من چیه؟ ندیدم. منتها شما که دیده اید یه چیزهایی رو از او فهمیده اید، اون فهمیده شده های خودتون رو با یه الفاظی که هم من معناشو میدونم هم شما، به منم چه کار کردید؟ منتقل کردید. پس منم شدم چی؟
شما اگر معناش قرار
میدی؟ بله 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 لفظ رو وضع میکنن. خب برید خودتون ببینید لفظ رو وضع میکنیم برای همین مفهوم. دیدید لفظ اگه وضع کردید برای مفهوم یعنی چه؟ یعنی اگه حالا این اورانیوم باشه و بخوایم با هم معامله کنیم، میگم آقا من یه چیزی رو کشف کردم، روز اول کشف اورانیومه و هیچ کس هم تا حالا خبر ازش نداره، اوصافش هم اینه، با این اوصاف به من معرفیش کردید، اما حالا میخوایم چیکار کنیم؟ معامله کنیم. چون لفظ وضع وقتی به کار میبریم برای همونی که وضع شده اونو معامله میکنیم دیگه، نه اینکه لفظ رو به کار ببریم. میگه من آقا اورانیوم میفروشم اما به جاش چی میدم؟ خاک میدم. چرا؟ چون لفظ اورانیوم رو به کار میبرم، معامله رو روی اورانیوم انجام میدم ولی یه چیز دیگه میدم. میشه؟ معامله رو یه چیزی انجام بدید، وقتی بخواد تحویل بدید یه چیز دیگه تحویل بدید. خب حالا پس اگر شما لفظ رو وضع کردید برای مفهوم یعنی چه؟ یعنی وقتی دارید معامله میکنید به من میگید که آقا این مفهوم ها رو به شما فروختم. به چی؟ چون لفظ برای اون مفهومه وضع شده دیگه، لفظ هم شما به کار میبرید در موقع معامله. شما که چاره ای ندارید جز اینکه لفظ رو به کار ببرید. شما میگید اورانیوم فروختم. خب اورانیوم یعنی چه؟ شما میگید یعنی همون تصورات، چون معناش همونه. شما فرمودید لفظ وضع میکنیم برای اون مفهوم، خب یعنی اون تصورات رو به شما فروختم. اونایی که پیش از اینکه شما بفروشید مجانی اومده بود پیش من، چون وصف کردید خودتون. مگه وصف نکردید اول؟ و وقتی وصف کردید همه اون تصوراتی که شما داشتید پیش من اومد. مگه من دیوونم که بیام چیزی رو که دارم بخرم؟ من یه چیزی رو که ندارم میخرم و شما هم وقتی میتونی به من بفروشی که نخوای این رو که دارم به من بفروشی. میخوای چی رو بفروشی؟ بحث این است که معنا چیه؟ شما لفظ را به کار میبرید برای افاده چی؟ معنا. شما میگید معنا یعنی همین مفهومه، یعنی همین تصوره. چون اونو ندیدی پس لفظ وضع میشه برای مفهوم. من میگم آقا لازم نیست دیده باشم، همین که شما وصف کردید با این توصیف، به قول شما توصیفات، من منتقل شدم به چی؟ به اون. چرا؟ چون یه چیزی هست و این علم حصولی بشه یه چیزی اینجا باید بنویسیم، علم حصولی که به ذات حکایت از معنا داره. گفتیم تو عالم فقط یه چیزه که حاکی به ذاته و اون چیه؟ همین علمهای حصولی. علم حصولی یعنی تصوری که شما از آب دارید اینقدر حکایتش قویه که به فرمایش استاد شهید مطهری اصلا کس فکر نمی کنه که وقتی آبو به کار میبره غیر لفظ آب و غیر اون آب تو دریا یه چیز دیگه هم هست. فکر میکنه اصلا وقتی هم نگاه میکنه خود آب دریا رو میبینه. این فلسفه است که اومده گردن شما گذاشته که آقا غیر لفظ و غیر اون آبه یه چیز دیگه هم هست که اسمش چیه؟ علم حصولی. علم حصولی به اون آب که اگه این نباشه لفظ هم نمیتونی به کار ببری و آب را هم نمیتونی بفهمی. این فهم آب. اگه شما آب رو میفهمی لفظ که کاری نیست، لفظ فرع فهمه. اول باید فهم داشته باشی از یه چیزی تا لفظ رو برای او وضع کنی. باید این فهمه باشه تا من بتوانم با لفظ به اون معنا چی بشم؟ منتقل بشم. وساطت مال این فهمه. خب اگه این فهمه حکایتش ذاتی حله یعنی من این فهمو که دارم بخوام یا نخوام دارم اون معنا رو چیکار میکنم؟ میفهمم، اونو میفهمم. لذا تا شما لفظو میگی من میرم سراغ اون، با اینکه به این واسطه رفتم، ولی این واسطه اصلا مورد غفلته، اصلا خود من توجه ندارم که بابا یه چیزی تو وجود خود منه که اون داره به من نشون میده آب رو، بلکه فهم میکنم همین لفظه که به من دلالت کرد بر آب. میگم لفظ دلالت میکنه بر معنا. بابا لفظ دلالت میکنه بر معنا به واسطه چی؟ به واسطه فهم شما از لفظ و فهم شما از معنا و پیوند شدن بین این لفظ و اون معنا و توسط وضع. وضع اومده گفته آقا این لفظ رو ما وضع کردیم برای چی؟ برای اون معناه. بله؟ شریک الباری؟ شریک یعنی چی؟ شریک یعنی چی؟ یعنی شما با یه نفر اگه شریک باشید چه وضعی دارید؟ شریک همون شریک، مفهوم شریک که معلومه. باری هم برای کی وضع شده؟ برای خدا. حالا اگه دوتاش به هم زمیمه کردی از فهم خارج میشه؟ یعنی مفهوم شریک لفظ فقط داره مفهوم نداره؟ یا لفظ وقتی گفته شد خواه و ناخواه منتقل میشیم به چی؟ به معنا، به توسط مفهوم. یعنی لفظ شریک چه در مرکب به کار بره، چه بسیط به کار بره، تنها به کار بره، کار خودشو میکنه دیگه. مثل چی؟ مثل دایره. تا شما گفتی دایره تنها همه میفهمیم یعنی چی؟ تا مربع هم تنها بگید همه میتونیم بفهمید. حالا اگه گفتید دایره مربع بی معنا میشه یا نه اینم معنا داره. دایره مربع یعنی یه چیزی که در عین این که دایره هست چیه؟ مربع هم هست. اینو که هم لفظ داره هم فهمی ازش داریم، فهمم اگه داریم بخواهیم یا نخواهیم معنا هم داره. چرا؟ چون فهم حکایتش از معنا چیه؟ ذاتیه. اونی که نیست چیه؟ بعدیشه. حالا به اون نرسیدیم. شریک الباری لفظی است وضع شده برای همونی که دایره مربع براش وضع شد. دایره به دایره میگن، مربع به مربع میگن. اما دایره مربع چی؟ شما دو تا لفظ موضوع را وقتی وضع کرد، یعنی ترکیب کردی که از حالت موضوع بودن که خارج نمیشن که دیگه. اینطور نمیشه که یه دفعه تا اومد اینا رو با هم ترکیب کردی مثل آتشیه که بیفته به خرمن دلالت و دلالت دیگه از بین بره. بگیم آقا حالا که شریک رو به کار میبری دیگه معنا نداره، دلالتی بر چیزی نداره. چرا؟ چون گفتی شریک الباری. اونجا هم وقتی گفتی دایره مربع، چون دایره رو چسبوندیش به مربع، دیگه این دایره یه لفظ بی‌معنا شد. مربع هم شد یه لفظ بی‌معنا، یعنی این اصلا دلالت بر هیچ چی نداره. اینطوره؟ اینطور که نیست. همونی که این مفهوم حکایت میکنه. حالا ما اینجا ننوشتیم شیئی که لفظ برای آن وضع شده و مفهوم از آن حکایت دارد. همین.
میره توی خارج دیگه.
حال میره تو خارج نرفته. حالا هنو نرفته. چرا؟ چون وقتی شما میگویید که مثلا عنقا موجود نیست. موجود که لفظه، نیستم که لفظه، هیچ شکی نیست که اینا معنا داره. بله تصوری ازش داریم و معنایی داره. و عنقا چی؟ یعنی که میگی موجود نیست. یا شما میگی شانس یعنی اتفاق. شانس آقا دروغه. فیلسوف به اینجا میرسونه ما رو که میگه آقا شانس نیست، هر چی تو این عالم هست بر اساس چیه؟ علل و اسبابه، منتها اسباب شناختنش غیر خودشه. ممکنه شما سبب رو نشناسی ولی خودش چیه؟ باشه. عالم عالم اسبابه، نه عالمی است که اسبابش برای شما شناخته شده باشه. وقتی گفتن عالم اسبابه که تضمین ندادن که شما همه اون اسباب رو چکار کنید؟ بشناسید. یعنی هر چی تو این عالم اتفاق میفته یه عواملی هستن که اونا منشأ اتفاق افتادن اینه. یعنی اون که شما میگی اتفاق، یعنی به وجود آمدن معالیل توسط یک عللی. اون تا شما چون نمیدونی یقول الاتفاق جاهل السبب، نه سبب نیست، جاهلم من به سبب، سببو نمیدونم.
خب نفس
الامر حالا به نفس الامر نکشیدیم. خب شانس موجود نیست، میگیم اون شانسه که به کار میبرید لفظ که داره، اون انقا هم لفظ داره. ای این لفظ صوت خالیه یا وضع شده برای معنایی؟ شما که میگید شانس موجود نیست، فقط میخواید بگید این لفظه موجود نیست، یا از این شانس یه چیزی میفهمید اونو میخواید بگید موجود، یا اون که میگه موجوده اونو میخواد بگه موجوده، اونو میخواد بگه دیگه. پس لفظ شانس هم مثل لفظ انسانه، مثل لفظ آبه، وضع شده برای معنایی که ما از اون یه تصوری داریم. هم بنده تصور دارم، هم شمای مخاطب من، هم شمای مدعی شانس، هم من منکر شانس، هر دو از او تصور داریم. یکیمون میگیم اون نیست، نه لفظش نیست نه تصورش نیست، هم تصورش هست هم چی؟ لفظش هست. خب پس نیست. ببینید الان لفظ هست، مفهوم هست، معنا هم هست، ولی وجود خارجی چی؟ نداره. این همینه که میگیم معنا یعنی اون چه که لفظ برای اون وضع شده و مفهوم از آن حکایت دارد. حالا میخواید اینم اضافه کنیم، خواه موجود باشد خواه نباشد، همه اونجایی که شما غذایای سالبه درست میکنید، سالبه ی حلیه ی بسیطه، همه اونا موضوع هاشون هم لفظ داره، مفهوم داره، معنا داره. اون معنا رو میخواید بگید نیست، خواه موجود باشد خواه نباشد. بله؟
اون چهار نوع موجودی که توی منطقه مطرح میکنن واسه همش دلیل وجود داره، یعنی حالا وجود لفظی
همین که میگیم
مفهوم باز حالا عدلش هست، وجود خارجی هم که
هست.
دلیلتون برای چیز به نوع معنا که وجود پنجمی ظاهرن چیه؟
وجود پنجم حالا الان میگیم، همین که داریم میگیم اگه توجه کنید همین رو دلیلش نه، یعنی اینطور نیومدن بحث کنن، والا صریحاً هم تو روایات ما اومده، در روایات ما داره که اگر کسی لفظ رو عبادت کنه مشرک، اگر کسی مفهوم را عبادت کنه مشرک، اما اگر کسی معنا رو عبادت کنه فذلک توحید و حق. تو خود کلمات قوم میگن لفظ وضع میشه برای معنا، منتها وقتی یه اصولی، اونم همشون نه، میخواد معنا رو مشخص کنه تبدیلش میکنه به چی؟ مفهوم. لفظ که وضع نمیشه برای مفهوم، مفهوم برای لفظ هم لازم داری، برای معنا هم لازم داری تا بتونی وضع کنی. یعنی شما باید یه تصوری از لفظ داشته باشی، یه تصوری از معنا داشته باشی، پس از هر دو مفهوم داری، مفهوم لفظ و مفهوم معنا. اما نه مفهوم لفظ رو وضع میکنید، نه مفهوم معنا موضوع لهه، بلکه خود لفظ را وضع میکنی. ولی کی؟ وقتی اونو تصور کرده باشی. شما وقتی فهمی از لفظ داری میتونی لفظ را وضع کنی، همینطور وقتی فهمی از معنا داری میتونی لفظ رو برای اون معنا وضع کنی. وقتی یه دفعه میان به جای اینکه بگن لفظ وضع شده برای معنا، میگن لفظ وضع شده برای مفهوم، میگن بابا از روز اول گفتن معنا، چرا میگی مفهوم؟ مفهوم غیر معناست. او فکر میکنه مفهوم همون معناست. چرا؟ شما حاج آقا میگه چه دلیلی داری غیر لفظ و وجود ذهنی یه چیزی دیگه هم داریم به نام چی؟ معنا. میگم دلیلش همینه. شما وقتی میگید انقا موجود نیست، چی رو میگید موجود نیست؟ بفرمایید. وجود خارجیش موجود نیست. خب وجود خارجی یه شخصه، همون یه شخص رو میگید موجود نیست. یا پیش از این که بگید شخص موجود نیست، باید بگید یه طبیعتی موجود نیست که اون طبیعت هر شخصیش موجود باشه ناقض حرف شماست. اون وجود خارجی که یکی بیشتر نیست، اون وجود خارجی دیگه‌ش هم یه وجود خارجی دیگه ایه. ولی شما وقتی میگید موجود نیست، اینا رو نمیگید موجود نیست، میگید چی؟ میگید چی؟ یه اون جنس موجود نیست. منتها عقل میگه خب اگه گفتی این جنس موجود نیست، وقتی سخنت صادقه که هیچ فردش موجود نباشه. این دو تا مطلبه. یه وقت شما میگید فرد انقا موجود نیست، اون یه قضیه دیگه است. فرد انقا موجود نیست، ولی اون که اون فردم کلیه ها. یا علی یعنی اتفاق نیست. نه اینجا اتفاق بود. یادم روز غیر روزه بعد اونو زف کنم. دست شما درد نکنه. خیلی خوب. خب حالا اینجا مثل میخواد طول بکشه تا آخرش. این معنا. بعد میایم سراغ مصداق. مصداق عبارت از چی؟ چیزی که معنا بران حمل میشود. ما صدق و چرا نگفتیم؟ چون صدق لفظ مشترکه. میگن در تعریف خوبه لفظ مشترک به کار نره. صدق یکی داریم مقابل کذب، یه صدق داریم یعنی حمل. حمل مال مفرداته. شما یه مفرد را حمل میکنید، میگید زید عالم است. مفرد یعنی قضیه نیست. مگه یه قضیه رو اسم یه کسی بذاری مثل تعبت شرن اسم یه کسی شد، وقت میگی هازا تعبت شرن. بلا محمول یک قضیه نمیتونه باشه مگر اینکه اون رو ببری به تعویل یک مفردی، یعنی یه مفردی باشه، یه صله ای داشته باشه. وقتی میگی زیدون ابوه عالمان، این در حقیقت یعنی اینکه زیدون هو الذی ابوه عالمان. ابوه عالمان یعنی قضیه حمل بر زید نمیشه، اونی که هم میشه این الذیه. زید کسی است که پدرش عالمه، این معناشه، نه اینکه زید خب پدرش عالمه. یا زید به چه ربطی داره به زید؟ لذا میگن وصف به حال متعلق یعنی همین. یعنی میخوام بگم بابا زید یه کسیه که فرزند عالمه. زیدون ابوه عالم یعنی زیدون ولد العالم. اینو میخوام بگم. والا اگه بگم زید باباش عالمه، خب میگن بابا دیونه شده. زید مبتدا، اون خبر به این مبتدا چجور میخوره؟ چه ربطی داره؟ بالاخره صدق معناش حمله. حداقل اینه که حالا شما بگید آقا هم به جمله هم هست، ولی بازم میشه اعم. یعنی اگر صدق به معنای هم رو بخواید بگید این صدق مقابل کذبه، نمیشه. چرا؟ چون صدق مقابل کذب فقط مال قضیه است، یعنی فقط مال جمله است. اما این صدقی که در اینجا گفته میشه، این در مفردات هم میاد. یعنی یه مفرد هم شما میگی صدق میکنه، صدق میکنه یعنی چنین حمل میشه. حالا بفرمایید جمله هم حمل میشه. حالا یه کسی زور بزنه بگه جمله هم حمل، میگیم بشه. اگر بشه به ضرری به این بحثی که ما داریم نمیزنه، که لفظ صدق مشترک است. لفظ صدق مشترک بین دو معناست، بلکه سه معنا، چون خود صدق لفظ مشترکه. یکی صدق به معنای مطابقت خبر با واقع، این یک معناست که میشن صدق خبری. یه معنای دیگه صدقی که فقیه به کار میبره یا در اخلاق به کار میره، مطابقت خبر با اعتقاد مخبر. یعنی شما اگه تشخیصتون این بوده که زید عادله، گفتی زید عادله، شما میشه چی؟ صادق. ولی واقعا زید عادل نباشه، شما آدم صادقی هستی، یعنی شما اونی که فهمیدی خلافشو نگفتی. اما صدق به معنای اول نیست. شما وقتی میگی زید عادله، خبر شما مطابق با واقع نیست. یک آدم سالوس حقبازی بوده که جوری به خودش رو به شما نشون داده که شما با اون زیرکی نتونستی تشخیص بدی. پس عادل نیست، اما شما داری میگی عادله. پس صدق به معنای اول محقق نیست، اما صدق به معنای دوم محققه. ولی هیچ کدوم از اینا اصلا محل بحث ما نیست، چون اینا باید یه خبری باشه تا صدق. یه صدق هم به معنای حمله. اینجا نمیشه مشترک بین دو معناست، غلطه. بین سه معناست. صدق یعنی حمل. وقتی شما میگی زید انسانه، چی حمل میشه؟ زید انسانه یعنی زید لفظ انسانه. بابا لفظ انسان که همین تا گفتی تموم شد، زید که هنو هست. پس زید لفظ انسان، زید مفهوم انسانه. خب این مفهوم انسانه پس باید چی باشه؟ تو ذهن شما باشه. زید که تو گهوارش خوابیده، مفهوم که تو گهواره نیست. مفهوم عین وجود شماست بنابر اتحاد عاقل و معقول. زید بعد عین وجود شما باشه، مگه وقایل به وحدت بشی درست میشه؟ پس زید حمل میشه بر چی؟ میگیم زید انسانه، چی حمل میشه؟ اون معنای انسانه. پس زید میشه مصداق انسان، یعنی چیزی که معنا بر آن حمل میشود، خواه جزئی باشد، مثل اینکه میگیم زید انسانه، یا کلی باشد. میگیم آقا یک کسی که عالم شد اونم انسانه، عالم هم انسانه. عالم کلیه دیگه، که یه نفر نیست، که هر کسی که عالم باشه عالمه، ولی در این حال انسانه. یا میگیم فرض کنیم مثلا خیاط هم انسانه، اون خیاط موضوع قرار میگیره ولی انسان برش هم میشه، یعنی صدق میکنه. پس مصداق چیزیست که معنا بران هم میشود، خواه جزئی باشد خواه کلی. شما میگی انسان حیوانه، انسان رو موضوع قرار میدی، حیوان رو بر او حمل میکنی، پس انسان میشه مصداق حیوان. ولی خود انسان چیه؟ کلی. چیزی که معنا بران هم میشود، خواه جزئی باشد خواه کلی. حالا اینجا بفرمایید خواه موجود باشد خواه نباشد. اون مصداق خواه موجود باشد خواه نباشد، بله مصداقه. یعنی چه؟ یعنی زید مصداق انسانه، ولی اون وقتی هم که موجود نیست. زید اگر بشه از صحنه عالم از بین بره، که خدا اینطوری نخواسته، اگه میخواست میشد، ولی زید از بین رفتنی نیست، چون حقیقت زید اون روحشه و روح رو هم خدا حفظش میکنه برای همیشه. هر آنم که بهش وجود نده تموم میشه، ولی میده. سنت خدا بر جاودانگی انسانه، انسان باید جاودانه باشه. میشد نباشه، چون که یه وقت نبود هستش، هم حالا همین الان قطع بشه، چون همین فیض قطع بشه یعنی چه؟ یعنی وجودی که تا حالا داده میشد از حالا به بعد چیه؟ داده نشه. این که میگه نمیشه شی معدوم بشه، اون معناش این نیست. اون معناش اینه که شی در ظرف وجودش نمیتونه معدوم باشه. یعنی چه؟ یعنی اون لحظه‌ای که موجوده، یعنی الان سر ساعت 7 من هستم، در همین حالی که هستم بخوام نباشم میشه اجتماع نقیزه. اینه که میگن محاله. اگه فلسفه میگه شیء موجود معدوم نمیشه، یعنی با حفظ موجودیتش در ظرف موجودیتش، و الا شیء موجود معدوم نمیشه به این معنا که الان که موجوده آن بعد معدوم نمیشه باشه، هرگز نیست. هیچ دلیلی نداره، هیچ کسی هم بهش تفوه نمیکنه. اگه این ممکنه یعنی چه؟ یعنی میشه باشه میشه نباشه. خب یه زمانی نبود بعد موجود شد، الان یه زمانی هست میشه بعد چی باشه؟ معدوم میشه. حالا به اون کار نداریم، مهم اینه که مصداق چیزیست که معنا بران حمل میشود، خواه جزئی باشد خواه کلی، خواه موجود باشد خواه نباشد. فرد چیه؟ فرد عبارت از مصداق جزئی. مصداق نگفتید یا کلیه یا جزئی؟ پس نسبت فرد و مصداق میشه چی؟ انخص مطلق. یعنی هر فردی مصداق هست، اما هر مصداقی فرد نیست، چون مصداق میتونه کلی باشه. مصداق جزئی رو بهش میگن فرد. خب خواه موجود باشد اینجا هم میاد. این خواه موجود باشد یعنی چه؟ یعنی زید یه فرد از انسانه، موجود نبود، اون وقتی یه متولد نشده بود، شما اسمش رو انتخاب کرده بودی، گفتیم من زید رو اسم قرار دادم برای یه کسی که هنوز ازدواج نکردم، بعدن که میخوام ازدواج بکنم اگه خدا فرزند پسر به من داد، چون اسم بابام زید بوده میخوام اسم این زید رو بذارم روی چی؟ فرزندم. پس اسم فرزند من الان کیه؟ زیده. ولی خودم میگم اون زیده الان معدومه، همون زیدی که معدومه، ولی لفظ زید رو وضع کردم برای کی؟ چون وضع که لازم نیست بعد از این باشه که شخص محقق شد، که از قبل نمیشه اسم گذاشت. بله؟
برای معنا
باشه. برای معناست، اصلا همیشه لفظ وضع میشه برای معنا. ولی معنا چیه؟ ها خیلی خوب شد. ها لذا میگن آقا معنا تقسیم میشه به کلی و جزئی. معنای جزئی همون فرد خارجیه. معنا یعنی چه؟ یعنی یه لفظ دارید، یه تصوری دارید که میشه مفهوم، اما یه معنایی دارید، یعنی این تصور شما جزئیه، یعنی جوریست قابل صدق بر کثیرین نیست. کی میشه قابل صدق بر کثیرین نباشه؟ پاش به وجود خارجی اگه بند شد، چون عامل تشخص فقط یه چیزه تو عالم و اون چیه؟ وجود خارجی. فقط وجود خارجیه که مایه تشخص و جزئیت میشه، تشخص هم مرادف با جزئیت. پس لفظ زید معناش چیه؟ همون فرد انسان خاصی است که شما در نظر گرفتید، اون شخص، اون شخص معناشه، لذا شده جزء. خب پس فرد هم معناش مصداقی که جزئی باشه، مصداق جزئی اضافه نیست، وصف و موصوفه، یعنی مصداقی که خود جزئی است. ولی حالا یه واقع داریم. واقع چیه؟ تحقق معنا در عالم نفس الامر، در عالم این نفس الامر، یعنی واقع. تحقق معنا اکه البته به تحقق چی میشه؟ تحقق یک معنا در عالم واقع به تحقق چیه؟ فرد و مصداق با همه، به تحقق فرد که البته مصداق هم هست، به تحقق فرد خواهد بود. چرا؟ چون همونه که میگن مگر معنا کلی باشه، کلی موجود نیست مگر به وجود چی؟ فردش. اگه معنا از اول فرد مثل جزئی که اصلا خودشه، اگه از اول فرد نیست مثل اون جایی که معنا کلیه، اونجا تحققش به تحقق چیه؟ فردش.
هم از اینکه وجودی باشه عدمی.
ها بله آقا، این همین گفتیم در عالم واقع و نفس الامر، بر همین گفتیم که البته به تحقق فرد خواهد بود. حالا مثال در معانی موجود که روشنه، اینا کسی شاید شبهه‌ای نداشته باشه، حالا میایم سراغ لفظ دور، لفظ معدوم، لفظ اجتماع نقیزین، لفظ ممتنه. لفظشی که داریم هم ای نداشتیم که کتبیش هم نداشتیم، چون کتبی فرع چیه؟ لفظیه. همون لفظ رو بینویسن میشه کتبی. خب این که لفظه، مفهوم داره اینا یا این که نه اینا صوت وله های 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 داره میکنه طرف؟ نه بابا، اینا هر کدوم فلسفه خوندیم که بفهمیم دور یعنی چیه. این بحثا رو کردیم که بدونیم معدوم با موجود فرق داره. نقیزه، اجتماع نقیزه هم میفهمیم یعنی چیه، ممتنه هم میفهمیم یعنی چیه. پس از اینا فهمم داریم، تصوری داریم. معناش چیه؟ خب میگیم چی رو میگیم محاله؟ دور که میگیم محاله یعنی اینکه یه چیزی بخواهد علت علت خودش باشه، یعنی به وجود آورنده به وجود آورنده خودش باشه. این میشه دور. خب چیزی علت علت خودش باشه وقتی میگیم محاله یعنی مفهوم محاله یا لفظ محاله، یا اینکه نه اونی که این مفهومه داره از اون حکایت میکنه اون محاله. خب حالا اون کلیه یا جزئی؟ آقا کلیه. چرا؟ برای اینکه یه مصداقش اینه که من مخلوق خالق علتم باشم. یه مصداق. یه مصداقش هم اینه که شما هم که مخلوقی خالق چی باشی؟ علت خود. یه مصداق دیگه‌ش هم یکی دیگه است، یه مصداق دیگه‌ش هم یکی دیگه است. پس اینا هم شدن چی؟ مصداق، یعنی دور شد یه کلی. معناش همون کلیه هست. اون که میگه دور محاله یعنی همین که یه چیزی علت خودش باشد این محاله. یه مصداقش اینه که این قلم علت خودش باشه، یه مصداق دیگه‌ش هم اینه که این یکی قلم علت خودش باشه. هر دوش میشه دو. این بخواد علت خودش باشه میشه دو، علت علت خودش باشه ببخش، اینم بخواد علت علت خودش باشه میشه. پس اینا هم شدن چی؟ مصداق. و مصداقی که البته فرده، مصداقی که کلی باشه، مثل یه بگی یه موجوده مادی اگه بخواد علت علت، خب یه موجود مادی کلیه، اینم شامل میشه، اینم چیه؟ شامل میشه. اون میشه مصداقی که فرد نیست، این مصداقی که فردم هست. خب واقعش کجاست؟ دور واقع داره؟ میگیم اگه واقع داشت که محال نبود. محال یعنی چی؟ یعنی واقع نمیتونه داشته باشه. اما خب اگه خودش واقع نداره، یه چیزی دیگه واقع داره و اون نقیزشه. چرا؟ چون تو عالم واقع نمیشه نه شی خودش واقع داشته باشه نه چی؟ نقیز. اگه دور واقع نداره، پس عدم دور چی؟ واقع داره. یعنی هر چی تو عالم بخوای دلت بخواد هست، به نام چی؟ عدم دور. دور خودش نیست. خب عدمش چی؟ عدمش هم اگه نباشه که میشه ارتفاع نقیزین. دور خودش نیست، پس چیه؟ هر چی دلت بخواد عدم دور هست. از اینجا معلوم شد که معدوم هم چیه؟ لفظ داره، مفهوم داره، معنا داره، مصداق داره، فردم داره. فردش چیه؟ همه تک تک اون عدم دورها فرد چی هن؟ معدوم هن دیگه. چون عدم دورها، عدم که نمتونه موجود باشه، عدم موجودیتش به همون معدوم بودنشه. اون موجودی که ما به کار میبریم میگیم عدمش هست، اون وجود به معنای چیه؟ اعمه، که دیگه هیچی رو فرگذار نمیکنه. یعنی نقیزه این را هم در درون خودش جا میده. یعنی به قول اصولی یه معنای انتزاعیه، خودش یه حقیقتی نیست، خودش جامع بین وجود و عدم شده چی؟ وجود بالمعنی الاعم، بلکه جامعه بین وجود و عدم و بیش از اینا یه چیزهای دیگه هم هست که حالا میخوایم بریم تو اون. پس بنابراین واقع عبارت است از تحقق منها در عالم نفس الام. چرا گفتیم نفس الام؟ برای اینکه تحقق دور که محقق نبود ولی عدمش محقق بود. عدم دور واقع داره، خود دور واقع نداره. خود دور فقط فرد داره، مصداق داره، معنا داره، مفهوم داره، لفظ داره، ولی به واقعی که میرسه نداره. اما عدمشی واقع. خب پس عدم دور محققه؟ بله. تحقق معنای عدم دور که محققه در عالم هستی، میشه در عالم هستی عدم باشه؟ عالم هستی یعنی عالمی که هر چی توش هست چیه؟ هستیه. پس نه آقا، ما یه عالم دیگه‌ای داریم که تداخل حالا اینجا به کار میاد. میگیم یکی از بحثایی که تو فلسفه لازم بود بشه و نشده تداخله. تداخل یعنی چه؟ یعنی در یه ظرفی که این ظرف رو شما بهش بگو ظرف هستی، که البته من دایره کردم، دایره نیست، هستی، برای اینکه یک هستی هست که حد نداره و اون هستی خدای متعاله. وقتی میگی هستی، او رو شامل میشه و همه موجودهای دیگه‌ای هم که هستن تو این قرار میگیره. این هستی، خب این واقع داره، این روشنه. اما حالا نیستی واقع داره کجاست؟ میگه تو همین عالم هستی، تا صادر اول خلق نشده چیه؟ تو همین هستیه، تو همین وعا که وجود حق هست، همونجا عدم صادر اول هست. یعنی چه؟ یعنی تو یه وعا که وعا وجود یک شیئه، همون وعا میتونه وعا عدم یه چیز دیگه باشه. بابا اونی که میگن وجود عدم با هم جمع نمیشه، وجود عدم با تمام خصوصیات تناقض، یعنی تمام وحدت ها. اینجا که وحدت نداره که. میگیم وجود خدا عدم صادر اول، خب بله هر دوش تو یه جاست، تو یه وعا، همون وعایی که وعا وجود خداست، وعا عدم صادر اول هم هست. بعدش میشه وعا وجود صادر اول. میگیم تا صادر اول نیست، عدمش در کجاست؟ در همون وعا که وجود خدا. حالا اگه وجود شد کجاست؟ اونم همونجاست. اینه که از تداخل یکی از بحثای واجبه در فلسفه است. چرا؟ چون اگه شما قائل شد به اینکه وجود خدا لایتناهی هست، بخواید چیز دیگه ای رو موجود بدونید جز به این که قائل به تداخل بشید، هیچ راهی نداره. و تداخل بین وجود و عدم میشه. چطور تداخل بین وجود و وجود نشه؟ اول که خلقی نبود، وجود بود. با چی؟ با عدم صادر اول. حالا شده چی؟ وجود با وجود صادر اول. شما که میخوای بگی نمیشه، باید بگی تزاحم هست در وجود بین یک موجود در یک وعا با وجود یک موجود دیگه در همون وعا. میگم اگه شما به خودت مراجعه کنی میفهمی که اینطور نیست. چرا؟ برای اینکه اونجا که بدنت هست، روحت هم هست. یعنی روح شما از بیرون مدیریت میکنه بدن شما رو، یا روح شما همینجا حضور داره که شما و خیلی از شما که نه، اجلکم الله به قول استاد ما، خیلی هستن خیال میکنن خودشون همینن، همین بدنن. اینقدر با هم اتحاد داره، با هم ارتباط داره، که طرف فکر میکنه چیه؟ خودش همین بدنشه، در حالی که این بدن نیست، اون خوده یه چیز دیگه است. اونا هم عقل، یعنی فلسفه به ما اینو میره اثبات میکنه که روح یه حقیقت دیگه یه غیر این بدنه. هم وحی که خیلی سریع فرموده که الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. هم تو خواب موت انجام میشه، هم تو موت. ما منتها یه موت اصغره و یه موت اکبر. موت انجام میشه یعنی اون شما میری از اینجا، از این بدن، اون شما نیستی. پس چیه؟ بدنه مثل یک همه موجوداتی که نباتن. بدن برای خودش یه موجودیتی داره، موجودیتش هم جماد نیست، چیه؟ نباته. این نباته کارهای خودش رو داره انجام میده، کارهای نباتی داره انجام میده. نفس نباتی هم مادیه به نظر همه فلاسفه. اون نفس نباتی مادی اونو خدا اخذ نمی کنه، چون اون شما نیستید. نفس نباتیه. نفس حیوانی از دور که همون نفس انسانیه، حالا یه انسان شده باشه، خیلی هم که همون انسان. خب حالا این پس اولین اصطلاحی که ایشون اینجا بحث کردن همینه که لفظ و مفهوم و معنا و مصداق و فرد و واقع اینا تفکیک بشه، خیلی برای فهم دقیق مسائل عقلی مؤثره. ولی به فرمایش جناب استاد آیت الله جوادی دامت برکاته میفرمودن که اصول هم اگه میخوای بخونی باید اول فلسفه بخونی. درسته، یعنی اون اصول وقتی میشه که این دقت های عقلی که لازم اونجا بشه. ولی هم